أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصیتنامه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو میخوندیم و به بحث نظم رسیدیم و نظم امرکم. یه نکته‌ای که اینجا هست، نظم امرکم، این امر شما، این معناش چیه؟ امر شما، امر شما یعنی در امورتون، یا امری که قرآن میگه و امرهم شورا بینهم. واژه امر یک بحث مفصلی رو داره که حالا نمیخوایم واردش بشیم، و اونی که نسبت بهش مأمورید درش نظم داشته باشید، اونی که میخواید نسبت بهش امر کنید. اینجا این مصدر امر، باید ببینیم که مصدر به معنای فاعلیه یا مصدر به معنای مفعولیه. مثل ذکر، واژه ذکر یکی وقت به معنای یاد کردنه، یکی وقت به معنای یاد شدن. مثلا میگیم ذکر الحسین، ذکر الحسین یاد شدن امام حسین یا یاد کردن امام حسین، هر کدوم از اینها معنا. یا قتل، کشتن و کشته شدن. به هر حال اینجا امر باید ببینیم که معناش معنای فاعل یا مفعوله، یعنی اینکه در امر کردن شما یا در مأمور بودن شما، کدومش رو داره میفرماید. حالا هر دو رو ما فعلا جا لحاظ میکنیم، چون اون کاری که میخواید امر بکنید تو جامعه بین خودتون، و چه اونهایی که مأمور میشید نسبت بهش، در هر دوتا اینها نظم داشته باشید. خب در مورد نظم یه نکته نهایی عرض بکنیم و بریم ادامه رو، انشالله توی دو جلسه بتونیم این بحث رو تمام بکنیم، این وصیت رو. کتاب پیام مولا از بستر شهادت که عرض شد، خب به لطف خدا این کتاب کامل ما مطالعه کردیم. خیلی کتاب قابل استفاده و بسیار کتاب عالی است. به ذهن بنده رسید که اصلا ما این کتاب رو بتونیم درس دانشگاهی بکنیم. خب حالا نسبت به شخص ایشون چون حساسیت زیاده، رسول الله مصطفی یزدی، و مخالفت ها زیاده، لااقل تو فضاهای خودمونی این کتاب رو بیاریم، حالا خصوصا فضاهای دانشگاهی، و مسابقه بذاریم. و پیشنهاد میکنم خصوصا به رفقای دانشجومون که این بحث رو الان پیگیری میکنن که روی این کتاب کار بکنن. این تابستون یه یک ماه رو وقت بذارن برای این کتاب، یه مسابقه طرح بشه و جایزه گذاشته بشه، عزیزان جواب بدن. یه روزی مثلا مسابقه رو بیایم چهار گزینه 10 تا 20 سوال کن. واقعا یک دور چکیده دین رو ایشون توی این 200-300 صفحه گفتن، و رؤوس مطالب، اصلی ترین مباحث، وظایف اجتماعی سیاسی ما، بحث‌های مربوط به شخصیت و خودسازی ما، اخلاق ما، و چون چکیده در واقع این وصیت‌نامه امیرالمومنین، این نامه 47 نهج البلاغه، خیلی مباحث رو درون خودش داره. با اینکه قدیمی این بحث مال سال 72، ولی خیلی به روزه این مباحث و بحثای روز ماست. خیلی نکات دقیق، داستانای خیلی جالب. یه داستانی رو در مورد مدداها که ما گفتیم بدگویی، در مورد مدداها اونو بحث می‌کرده بودیم، توی جلسه دهمش دیدم از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده. دقیقاً همونی که ما می‌خواستیم اونجا بگیم و بلد نبودیم بگیم، تو این داستان از میرزای شیرازی نقل شده که بنده متن رو دادم دوستان پوستر بکنن و منتشر بکنن، که حالا انشالله منتشر بشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی مباحث خوب با یه بیان ساده، بیان دقیق، مثال‌های بسیار خوب. یه بحث خیلی خوبی که اینجا دارن در مورد نظمه و اینکه نظم چه شکلی محقق میشه در جلسه چهارم کتاب، که حالا بنده همه‌شو نمیخوام بخونم، بخشایشو میخوام بخونم. میفهمن که مثلا دونه‌های تصویر وقتی ما کنار هم میذاریم میگیم که این نظم و انتظام ده. وقتی بند تصویر پاره میشه میگیم نظمش به هم خورد. اینجا نظم اینها اولا مبتنی بر اینه که این چند تا چیز، این چند تا جزء یا چند تا عنصر اولا باشن، بعدش یه چینش و ارتباط خاصی بین اینها باشه و اون چینشه، اون ارتباطه، اون کیفیتی که این دونه تسبیح رو با اون دونه تسبیح کنار هم بچینیم به این میگن نظم. چینش حرف اول رو میزنه در نظم. حالا به اصطلاح فلسفیش که نمیخوام بحث و سختش بکنم، در واقع یکی از مقولات عشره نظم و مربوط به وضعه، وضع و متا و جده و کیفه و کم و اینا همه مقولات عشر دیگه، ان یفعل و ان ینفعل و اینا چیزایی که توی مقولات عشر مطرح میشه. یکیش وضعه، یعنی الان بنده نشستم و مثلا این پام الان رو اون پامه و جا به جا میکنم، اون پا رو میدازم رو این پا، یا دراز میکشم یا بلند میشم، اینا همش وضعیت های مختلفی است که من پیدا میکنم. حالا این وضع من هر چقدر تناسب داشته باشه با اون جایی که هستم، این میشه نظم. الان اگر من اینجوری که نشستم اینجا، خب چون فاز خودمونی و چون دوربین نیست که من ریا بکنم راحت نشستم، اگه دوربین بود اینجور نشستن من زشت بود. یعنی این وضع من با ضبط صوت تناسب داره، با ضبط تصویری تناسب نداره. حالا اگر بنده بالای منبر بودم اینجور نشسته بودم چی؟ خیلی من. حالا اگه مثلا در محضر امام زمان اینجوری بشینم چی؟ الان هست سنت در محضر امام زمان، ولی در محضر حضور فیزیکی حضرت که مثلا اونجا میخوایم خدمت حضرت حرفی بگیم و بشنیم، اون دیگه خیلی بد بود. پس نظم یک چیز مشخص نیست که ما برداریم برای همه ببندیم، نه، هر کسی در جایگاهی که هست، در شرایطی که هست، وضعیت او جایگاهش رو معین میکنه و وضع او و با جایگاه او تناسب داشته باشه. اگر یک معلم، اگر یک شاگرد، دراز کشیدن من شب در منزل روی تخت کاملا درسته، این نظمه، ولی سر کلاس درس وقتی که استاد داره درس خارج میده اونجا چی؟ اصل دراز کشیدن نمیشه گفت نظمه یا بی نظمی. ما یک رفتار رو اصلا معنی نظم و بی نظمی نمیتونیم بگیریم. از یک نقد جدی هم که نسبت به تمدن غرب داریم اینه، اینه که افراد توی مسیر خودشون حرکت میکنن، هر کی سر جای خودش میشینه، سبقت نمیگیره، بعد مثلا سر وقت بلند میشن، سر وقت پیاده میشن، نوبت ها رعایت میکنه، این فی نفسه خوبه، ولی اینو نمیشه بهش گفت نظم. نظم یعنی تناسب با جایگاه. یه وقتایی ننشستن، سکوت نکردن، داد زدن، تو خیابون ریختن، حتی کشته شدن، اینا میشه عین نظم. چون یه فرهنگی گاهی میگه که نه، هر کسی، خب این میشه سیستم بره‌وار، هر کسی مثل یک بره، اونی که جلوش میذارن برداره بخوره، از مال کسی دیگه هم نخوره، شورش و سرصدا هم نکنه. یزید به امام حسین میگفت تو نظم جامعه رو داری به هم میریزی. امام حسین اصلا این تعبیر خارجی همینه دیگه. تعبیر خارجی یعنی چی؟ خارجی نه یعنی از کشور خارجی آوردن. خوارج و خارجی که میگن یعنی افرادی که خروج کردن از ساختار اجتماعی، نظم اجتماعی دارن به هم میزنن. حالا حرکت امام حسین علیه السلام نظم بود یا بی‌نظمی بود؟ عین نظم بود. این که امیرالمومنین سفارش میکنن و مخاطب اول هم اتفاقا امام حسین علیه السلام، امام حسین به وصیت نامه امیرالمومنین عمل کردن یا نکردن؟ مگه اول خطاب ها به امام حسن امام حسین نبود؟ امام حسین عمل کردن یا نکردن؟ پس این که اومدن بیرون نظم اجتماعی ریختن به هم چی؟ گفت داری عصای مؤمنین رو، شق عصای مؤمنین میکنی، یزید گفت. یعنی داری مملکت رو دچار آشوب، فتنه به هم ریختگی میکنی. خب البته نباید مملکت دچار فتنه و آشوب کرد، نباید مردم به جون هم انداخت، نباید دو دستگی کرد، ولی اون دو دستگی فی نفسه، ما در مورد دو دستگی، شورش، به هم ریختگی اجتماعی میتونیم بگیم که این نظمه یا بی نظمیه؟ خیر. همونجوری که در مورد نشستن من شما نمیتونید بگین که این نظمه یا بی نظمیه. این مدلی که من نشستم شما نمیتونید بگین نظمه یا بی نظمی. بعد بگیم کجا با چه شرایطی این باید چک بشه. اینو که بسیار مهمه در مورد نظم که البته به این نحوی که عرض کردم ایشون تو این کتاب مطرح نکردن، ولی یه فضای شبیه به اینو گفتن، نکات خیلی خوبی هم هست که سفارش میکنم عزیزان کتاب رو حتما مطالعه کنن و کامل مطالعه کنن. درخواست میکنم کتاب رو هم که رفقا منتشرش کردن و میتونن عزیزان استفاده بکنن از در مجموعه آثار آیت الله مصباح یزدی. و خدمت شما عرض کنم که این بحث نظمش از بحث بسیار مهمه. پس یه جایی شورش قبول نکردن یک حاکم، ریختن بیرون، کشته شدن و ریختن به هم وضعیت مملکت، ریخت به هم امام حسین علیه السلام، رسما خروج کرد بر یزید و رسما ساختار سیاسی و اجتماعی یزید رو ریخت به هم. این عین نظمه. وقتی کسی مثل یزید حاکمه، البته باز شرایط داره، معاویه هم بود، معاویه از جهاتی بدتر از یزید بود، ولی امام حسن علیه السلام پذیرفته. این تشخیصش کار سختی است، تشخیص این که اینجا باید حرف زد یا باید سکوت کرد. حضرت هارون علیه السلام هم سکوت کرد. حالا توی نهج البلاغه و بحثایی که جلوتر میاریم قواعد این بیشتر فهمیده میشه، کجاها امیرالمومنین سکوت میکنن، تحمیل رو میپذیرن، عقب نشینی میکنن، وحدت رو میخواد رعایت بکنن، شرایط به هم نریزه، کجاها شورش میکنن. در برابر خلفای سابق حضرت موضع ساکتی داشتن، آرام بودن، نمیخواستن شرایط جامعه به هم بریزه. به معاویه که میرسن خروج میکنن، سر صدا میکنن، حتی لحظه شهادت هم اعلام میکنن که بعد از من با این بنی امیه خط دعوا و درگیری رو ادامه بدید و کوتاه نیاید از این مسیر. تشخیص اینها خب یه جای نزد در سکوت، یه جای نزد در خروج و شورش، در جنگ، در مبارزه است. تشخیص اینها البته کار هر کسی نیست. پس بحث نظم ارکانش اینهاست، این کیفیت چینش اینها با هم دیگه در اون قالب کلی. شما از این تسبیح چی میخوای که من بهت بگم چه شکلی که آره هم بچینی؟ میخوای ذکر بگی یکی یکی پشت سر هم بندازی؟ پس باید یه جوری اینا باشه که راحت وقتی تکونش میدی، لمس میکنی، این دونه تسبیح بیاد ملحق به دونه تسبیح قبلی بشه. یه وقت دیگه نه، شما میخوای که این دونه ها اصلا تکون نخوره، میخوای جای ساکنی باشه، باد مثلا بهش میخوره، طوفان میخوره، این اصلا تکون نخوره، نریزه. اونجا باید انقدری سفت کنی این دونه های تسبیح که هر چقدر تکون دادی، مثل گردن بند که این مثلا گاهی یه چیز گردن بندای شبیه تسبیح هست اینا، ولی قطعاتش با اینکه کنار همه مثلا قطعات مروارید و فلان و اینها قابلیت تکون خوردن نداره، چون اصلا کاری که ازش میخوان اینه که تکون نخوره. اگه شما این 10 تا دونه مرواریدو کنار هم روی گردن گذاشتی و این همجوری تک مثل تسبیح همجوری چرخید رفت پشت گردن، همجوری اینوری اومد رفت بالا، این دیگه کارکردی نداره. شما میخواین وسط باشه، روی سینه باشه، دیده بشه، تکون نخوره. اینجا کار که اینجا چینشه این دونه های مروارید به اینه که تکون نخوره، نظمش به تکون نخوردنشه. تو اون دونه تسبیح که میخواد باز ذکر بگی، نظمش به تکون خوردنشه. پس کارکرد رو باید لحاظ کرد، بعد بگیم که این چینش نظم داره یا نداره. لذا یکی از ارکان نظم هدفه. هدفت چیه؟ این دونه ها رو کنار هم میخواد بچینی که چه کاری ازش بر بیاد، میخواد با اینها چی کار بکنی، میخواد برای چه کارایی داشته باشه. تو اول هدف رو بگو، بعد من به شما بگم که این نظمی یا بی‌نظمی. یه وقتی مردم شهروند ساکت بره‌وار آرومن، حرف گوش میدن، حقوقشو میگیره، میره سر کار، کارشو انجام میده، میاد و این عین بی‌نظمی است، چون عین بی‌هدفی است. هدف اون فقط اینه که از اداره اخراجش نکنه، این که نظم نیست، ارزش نداره، این تقوا نیست. نظمی ارزش داره که با تقوا بشه، چون تقوا هدف کلان شما رو تعیین میکنه. هدف شما بنده بودن است، مراعات حقوق خداست، جایگاه ربوبیت رو لحاظ کردن است، ساختن یک زندگی در مدار ابدیت است. اینا هدفه. هدف رو چی بهت میده؟ تقوا. برای همین اول تقوا بعد نظم. اگه آدمی تقوا نداشت اصلا نمیتونه نظم داشته باشه، چون هدف نداره. مثل اینکه ما 10 تا دونه تسبیح داشته باشیم و بدیم به 10 نفر و این 10 نفر اهداف مختلف، یا اصلا این 10 نفر هدف ندارن و ازشون بخوایم که وقتی هدف رو نمیشناسن اینها رو برامون منظم در بیارن. طبیعتا وقتی این دونه 10 تا دونه تسبیح بهش میدیم، میگه اینا کنار هم بشین، اولین سوالی که ازت میکنه چیه؟ میگه میخوای با اینا چیکار کنی؟ اولین سوالی که میکنه از هدف میپرسه. آدمی که نمیدونه سر کلاس میخواد بره که چی کار کنه؟ از ما مشکل اصلی مشکل هدف در جامعه امون، نه مشکل نظم. یه جامعه میره سر کلاس، ما گله داریم جوان ها سر کلاس دانشگاه 10 دقیقه اول میان که اینا حاضریشون رو بزنن، بعد یه مناسبت این که گوشیم زنگ زد و برم دستامو بشورم فلان و دیگه میره از کلاس بیرون. این وضعیت افتضاحیه که ما تو دانشگاه داریم و درس و مرس و اینا هم خبر نیست، فقط این که من غیبت نخورم. خب این چرا اینجوریه؟ چرا بی‌انگیزه؟ چون هدف نداره. هدفش چیه؟ اصلا بنده این بی‌نظمی‌ها رو خیلی وقتا قبول دارم. این بی‌نظمی‌ها رو از اون نظم‌های با هدف‌های سطح پایین بیشتر باید بهش اعتنا کرد. حرف سنگینه که دارم میزنم. اگه یه جوونی بی‌نظمی می‌کنه به خاطر اینکه اون اهداف سطح پایین شما رو قبول نداره، این جوون باید دست و پاشو بوسید. میگه خب من بیا سر کلاس بشینم که آخر نمره بگیرم. که چی؟ نمره گرفتن برای بعضی هدفه. نظمی هم که رعایت میکنه برای همینه که نمره رو بگیره. از اون روشنه دیگه. این قبول نداره اون هدف سطح پایینو. این میگه من میخوام یه کار بزرگی بکنم. میگه نه غلط میکنی، میخوای کار بزرگ بکنی. بیایش سر کلاس. بعد این آدم میگه بی‌نظم. این اتفاقا عین با نظمه. این چون اول توی اون درگیری اصلیش مونده که من چی باید هدف بگیرم که بعد متناسب با اون نظم داشته باشم. لذا مشکل اصلی ما با قانون و نمره و انضباط و کتلنا چیچی و اخراج و حذف درس و با اینا درست نمیشه. ما میخوام فقط طرف رو منظم کنیم. اول باید طرف رو محدف کنی، بعد منظم هدفدارش کنی، هدفمندش کنی و کاری بکنی که هدف داشته باشه. که چی؟ این سوال اصلی که هر آدم عاقلی باید بپرسه و براش جواب داشته باشه. سوال که چی؟ خب بریم دانشگاه. که چی؟ الان ساعت 8 را برم سر کلاس. که چی؟ 8 نه بشه 8:01. که چی؟ که چی؟ آقا سواله. که چی نداره؟ درست حذف میشه. خب درستم حذف بشه. که چی؟ خب درست حذف بشه بعد مشروط میشی، بعد اینتر میفتی، بعد سال بعد درس برداری، بعد مثلا 9 ترمی میشی، بعد از این ترم که بره بالاتر باید این دانشگاه دولتی باید برای ترمایی که میخوای ورداری و واحدهایی که ورداری و پول بدی. این آخر آخره بر بعضیا. میگه من فقط مثلا این مقدار ترمام اینقدر درسته که دیگه از اون قد به بعدش باید دانشگاه پول بدم. این هم دیگه نقطه آخر. آها خب پس هیچ، باید درس بخونم. اونجا تازه اول سوال خب که چی؟ که خب من پول بدم یا پول ندم که چی؟ یه نقطه بزرگ رو به من بگی. اکثر ما مشکل اون نداشتن هدف، برای همین نظم نداریم. تا وقتی هدف داریم، این جوونی که 8 صبح سر کلاس نمیره تا 12 خوابه، میبینی که وقتی که روز رای گیری مثلا میشه 8 صبح با رای بده، با انگیزه اول نفری که میره رای میده، مثلا میگم نماز عید فطر مثلا اول نفری که میره، رهبر معظم انقلاب که میان نماز عید میخونن که حالا امسال که نیست متاسفانه، نماز عیدو که میخونن، شما بیاید ببینید ساعت 6 صبح چه تعداد جوون میبینید شما توی اون فضای مصلا یا دانشگاه تهران. اینا همونایی هن که سر کلاس حوزه و دانشگاه و دبیرستان و فلان و اینا با لانچیکو هم بزنی خیلیشون پا نمیشن. 6 صبح پا شده، حال بعضی از 4 صبح پا شده، یا مثلا 8 صبح بره تو استادیوم. این صبحای جمعه که از اساتید میگفت منو از قم میبردن تهران دو این رده سخنرانی کنم، 4 صبح راه میفتدم، فهم کردم خیلی دارم شرق القمر میکنم. میدم بهشون گفت یه جمعه بود دربی بود بازی پرسپولیس استقلال، گفت دیدم از ساعت 3 صبح این جوانا راه افتادن دارن بوق میزنن توی این اتوبان تهران قم میرن که برن استادیوم. گفتم خودم خجالت کشیدم. خب وقتی این جوان هدفدار شد 3 صبح هم پا میشه برای اینکه بره فوتبال ببینه، 20 ساعت راه هم میره. همین جوان پیاده روی 40 میگه من سر کوچه ماست، مامانم بهم میگه برو بخر، نمیرم اینجا 3 روز فقط هم پیاده روی میکنه. به چی برمیگرده؟ اینو که خیلی مهمه. ما ارزه نداشتیم اون محبت ها رو در قالب هدف برای جوانامون بریزیم و از هدف ها نظم تولید بکنیم برای مردم. این نکات اصلا رعایت نمیکنه. این مشکلات ماست. نظم امرکم تقوا، زیرساخت تقوا میخواد، هدف میخواد. خب که چی؟ انگیزه میخواد طرف. یعنی چه؟ خب من هر روز 7 صبح پاشم هم سر کلاس بشینم، بشینم گوش بدم، یادداشت بکنم، نوت بردارم، امتحان بدم، امتحان 20 بشم. خب که چی؟ آقا تهش میخواد بگه که من دکتر بشم، نمیخوام دکتر بشم، میخوام دکتر بشم که چی؟ من مثلا میخوام زن بگیرم، من میخوام پول در بیارم. وقتی هدف من پول در آوردنه و میبینم طرف با یه دلالی میتونه ده برابر یه مهندس و استاد دانشگاه پول در بیاره، برای چی من باید بیام برم اینقدر زجر بدم خودم و درس بخونم؟ اون استاتیک و اون دینامیک و خصوصا استاتیک که تو این کشور مهندسی قشنگ حروف جارده رو پیاده میکنه رو آدم، پدری در میاره از این دانشجوی بدبخت. خب برای چی من باید بیام استاتیک مستاتیک بخونم؟ چقدر به اینا که میرسن شک میکنن کلا، میگه خب که آخه که چی؟ چقدر دانشجو بر ما میومدن مشاوره تحصیلی اینها، میگه خب من نمیخوام اینا رو بخونم، تو مغز من نمیره، من میخوام آدم خوبی باشم. خب استاتیک کجای زندگی منه که مثلا من نماز باید بخونم، آدم صالحی باشم، با تقوا باشم؟ اگر میخوام پول در بیارم که باز استاتیک کجای زندگی منه؟ اینا که استاتیک خوندن و استادشن درس ندن چقدر پول دارن؟ خب که چی؟ خب تو بیا برام بگو که آقا تو با این درس که میخونی بعد میای صنعت رو میندازی، بعد صنعت بیاد مملکت رو، بعد تو یه کسی، تو سردار سلیمانی دوست داری؟ دوست داری تو عرصه صنعت بشی سردار سلیمانی، بشی تهرانی مقدم، بشی نه محسن حجاجی، بشی عماد مغنیه؟ تو بیا یه ماشینی درست بکنی، این کارو موشکی که تهرانی مقدم کرده بکنی. این کاری بود که ما تو دانشگاه کردیم و چقدر دوستان میگفتن که ما با این صحبت ها انگیزه که برای درس پیدا کردیم 100 برابر کاری بود که دانشگاه میخواست با ما بکنه. این چه انگیزه؟ اون هدف رو بیاسش خورد کن، بهش بگه همه اینا وابسته به همون کلاسی که تو داری میری، استاتیک تو برای این بخون، بعد ببین با چه انگیزه میره سر کلاس. این تابستون هم میره درس بخونه، این اصلا جهشی میخونه، این روزی 2 ساعتش میشه روزی 12 ساعت مطالعه. انگیزه لازمه، هدف لازمه. پس اول نکته که ایشون اینجا مطرح میکنن بحث هدف، میفهمن که ترتیب چینش اجزا باید متناسب با هدف باشه. به عبارت دیگه وجود هدف و نیز تناسب چینش اجزا با تحقق آن هدفه که رکن اساسی در وجود و اطلاق نظم محسوب میشه. پس ما اگه میخوایم بگیم نظم، اول باید هدف رو لحاظ بکنیم بعد بگیم نظم. این جاش کجاست؟ با چه هدفی؟ یه وقت یه ماشین اسباب بازیه، این مثلا بنده یادگاری گذاشتم، یا مثلا این ماشین مثلا شمعه مثلا میگه، یا دکوره، جاش کجاست؟ روی اوپنه. جاش کجاست؟ تو دکوره. ولی اگه این اسباب بازیه که بچه باش بازی میکنه، این دیگه جاش تو دکور نیست، جاش رو اوپن نیست، این جاش تو کمد بچه است، تو سبد اسباب بازی بچه است. کارکرد این اسباب بازیه یعنی چیه؟ یه وقت دکوره، نمایشیه، تزیینیه. هدف اینه که تزیین باشه، این یه کارکرد داره، بودنش یه جا عین نظمه. یه وقت هدف یه چیز دیگه است، این اگه بخواد اینجا باشه دیگه اینو بی‌نظمیه، هدفش این باشه. عرضه برای روشن دیگه. این نکته بسیار مهمیه در هدف و نظم. پس رکن اول نظم هدفه. و ما تا نتونیم اهدافمون رو درست بکنیم، نظم پیدا نخواهیم کرد. انگیزه ها تو درست نشه. که اون انگیزه ها هم باید با تقوا درست بکنیم. با محبت به ابدیت، با علاقه. پس یکی از راهکارهای بسیار اساسی برای ایجاد نظم گور دادن محبت هامونه. بهینه سازی کن محبتاتو، فراوری سازی کن محبتاتو، از محبتات استفاده کن. آقا تو امام حسین رو دوست داری، امام حسین خیلی ظرفیت داره که بتونه عزم بده. تو خدا رو دوست داری، مایی که سحر رو بیدار نمی شدیم، نماز صبح دم طول آفتاب می خوندیم، 1 ساعت قبل اذان صبح تو این شبای کوتاه بیدار می شدیم، مثلا سحری بخوریم، دعای سحر بخونیم. خب یه بخشش مثلا علاقه به این بود که من گرسنه نمونم، تشنه نمونم، علاقه به خودم. یه بخش دیگه نه، واقعا علاقه به ماه مبارک، سحر می‌رفتم مثلا مناجات فلان مداح معروف مثلا، یا فلان شخصیت، فلان روحانی. خب اینا چی بوده؟ اینا استفاده از علاقه هاست. و مثلا همین بحث حق و ناس و اینا، آدم دوست نداره گرفتار بشه بعد از مرگش، خودش نظم میاره. تا حالا ماشینم هر جا دوست داشتم پارک میکردم، هر سر و صدایی و هر فلانی، بعد الان میبینم که اینا حق و ناس، دوست ندارم گرفتار باشم، خودم رو دوست دارم، آزادی خودم رو دوست دارم، رفاه و تنعم خودم رو دوست دارم، باعث میشه مراعات بکنم. این چقدر ظرفیته؟ ما تو بحث ایمان درمانی گفتیم بابا تو جامعه شما بیا تقوا رو رشد بده، بعد باش نظم رو بنداز. مثالی زدم، گفتم شما بیاین این ماشینی که بد جای پارک کرده اسمس بده به صاحبش از طرف راهنمای رانندگی، آقا این ماشین اینجا که شما پارک کردین موجب حق الناس است، از شما درخواست میشود طی این مدت این ماشین رو بردارید و اینا جریمه میکنی. جریمه رو بعدش بذار، نمیگم جریمه مطلق بردار، جریمه باشه بعدش بذار. یا اصلا یا نمیدونسته که اینجا نباید پارک کنه یا حواسش نبوده، بحث حق الناس بعد این فرهنگ میشه، حق الناس فرهنگ میشه، نه پول گرفتن و پول دادن. تو این جریمه های ما اونی که داره مهم جلوه میکنه پوله، یعنی به طرف میگیم ببین من میدونم نقطه ضعف تو پوله، از نقطه ضعفت وارد میشم کنترلت میکنم دیگه بی‌نظمی نکنی، همین بس، برای اینکه طرف از خدا و پیغمبر و دین از همه چی بندازی، یعنی پول تو مخش پولو میکنی، پول 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 که خیلی مهمه، ازت میگیرم و اگه با این سرعت بری ازت پول میگیرم، پول حضرت پول علیه السلام 20 تا اسکن ازت میگیرم دیگه با این سرعت نری. اون هم اینجور چشاش مثل تاموجری توش همجور آرم اسکناس میاد و بعد میگه آها خب پس من با سرعت نمیرم. تو چرا توجه رو به پول جلب میکنی؟ چرا هدف پوله؟ اینکه خسارت پولی نبینه، هدف رو اینوری کن، حق الناس، حق الله. جریمه های خدا ببین چقدر قشنگه، یه روز نگیری باید 60 روز روزه بگیری، باز اوتش روزه رو داره مهم میکنه. اگه نتونستی روزه بگیری خب اونجا پول، اونم پول نبیا به من بده، پول نیست، بحث فقرا مساکین. من میخواستم کاری بکنم که تو یاد فقرا مساکین بیافتی تو محرمزون، اینجوری نیومدی، کفارش رو میگیرم که وقتی رفتی به 60 پول دادی اون وقت یاد فقرا مساکین بیافتی. یعنی توجه میبره به سمت فقر، محرومیت زدایی، نه نسبت به پول. پول بده با اونگو پول بده، پول زور. این سیستم اداریه که تو غرب بوده، متاسفانه بین ما هم رخنه کرده. این مال ما نیست، ما مملکت این مدلی نباید اداره کنیم. ما مردم با شعوری هستیم، مردم با فرهنگی هستیم، مردم معتقدی هستیم. نمیخوام بگم غربیان جور نیستن، در حال اعتقاد خیلی اونجا دیده نمیشه و خیلی اهمیت و ارزشی هم نداره. نمیخوانم اینا جامعه رو به قول خودشون نمیخوان ایدئولوژیزاسیون بکنن به تعبیر خودشون، که ساختارها رو با ایدئولوژی مشروب بکنن. نمیخوان ایدئولوژی رو راه بدن به ساختار سیاسی اجتماعی، البته ادعاشون میکنن که نمیخوان، ولی همش ایدئولوژیه، همه مبانی اومانیستی رو چپوندن توی ساختارهای مختلفش. مثلا لیبرال از دل لیبرالیسم از دل اومانیست در میاد، حالا کاری به نش نداره. ما میخوایم با اعتقادات جامعه رو اداره کنیم، ما میخوایم با تقوا اداره کنیم، کاری که امیرالمومنین میخواست بکنه. و همه داد امیرالمومنین این بود، نقطه مطلوب امیرالمومنین این بود، نقطه ضعفی که میدید این بود. میدید مردم با چوب و کتک و شمشیر راه میافتن، با دستور امیرالمومنین راه نمیافتن. همون که قبلا هم اشاره کردم، مثلا من جوش شما راه نمیبرم، بقیه چیکار کار میکنن؟ معاویه مدلی داره میکنه، یه پول میذاره اینم گه کی کار بکنه قبلش پول میدم، یه شمشیر هم میذاره اونم گه کی کار نکنه با این شمشیر میزنم، همه راه میافتن. راه من نه شمشیری میذارم نه پولی میذارم، من بهش و جهنم و اینور و بر میذارم، میگم اینور بهش و جهنم میاد؟ گفتن نه نمیاد. فرمود اونا امامشون دعوت به جهنم میکنه، اینجور راه میفتن دنبالشون، شمشیر و پوله، من دارم دعوت به بهش میکنم که دنبالم نمیاد، چون زور نمیکنم به شما. نظم که امیرالمومنین تو جامعه میخواست این مدلی نبود، همه حرف گوش بدن، سر وقت بیان کار بکنن، دستور بهشون میدن اجرا بکنن. او میخواست با تقوا باشه، با هدف، توجه به هدف باشه. نمیخواست توجه رو در حد پول پایین بیاره، در حد شمشیر پایین بیاره، ترس از جون رو فقط بکشه وسط واسه اینکه نمیرن یه کاری بکنن. میخواست توجه به ابدیت رو بیاره، طرف با شور با علاقه این انگیزه باشه. هدف رکن نظم، لذا امیرالمومنین نتونست جامعه رو منظم کنه. چرا؟ چون جامعه هدفمند نشد به اون هدفی که امیرالمومنین میخواست. و اینم یه امر شخصی، هر کسی خودش باید به اون نقطه مطلوب برسه، خودش باید هدف رو بفهمه. نمیشه تو مغز کسی فرو کرد هدف رو. این لا اکراه فی الدین معناش اینه، نه یعنی دین رو در ساختار اجتماعی نمیشه پیاده کرد، اکراه نکنید. اون که خیلی مسخره میشه که این همه خدا شریعت رو آورده بعد گفته کسی روزه خوری نکنه، بعد گفته اگه کسی روزه خوری علنی کرد اینجور باید جریمه بشه. اینا همه خود خدا گفته، بعد گفته لا اکراه فی الدین، خدا خودت با خود چند چندی، از اون ور میگی لا اکراه فی الدین، از این ور میگی که آقا اگه کسی روزه خوری علنی کرد، اگه کسی عرق خوری کرد، اگه کسی زنا کرد، این حدود و تعذیرات و اینا همش مال دینه دیگه. نه خود خدا در قرآن گفته، میگه دزد و این حد رو جاری کن، از زانیت و از زانی، بعد میگه لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، یا خب نه محبت بخواه نسبت بینا و خرج بینا، حد رو جاری کن. خدا لا اکراه فی الدین رو قبول کنی، این که بعد تازیانه بزنیم و قبول کنی، خب تو اصلا حالیت نشده که اون مال کجاست این مال کجاست. نظم تو جامعه بر رعایت کرد، ولی یعنی بعد یه کاری کرد که نمایش و جلوه جامعه اجرای قانون باشه، کسی عقل نداشته باشه راحت بی قانونی کنه. ولی اگه میخواد فقط با شمشیر و کتک و تازیان و اینا، این جامعه درست نمیشه ها. جامعه و فکرش اصلاح بشه، فکرم با اکراه درست نمیشه. هدفمند شدن یه آدم رو نمیشه به زور تو مغزش کرد. این ممکنه دست برداره از زنا، ولی به هدفی که تو میگی منتقل نمیشه. اون لا اکراه فی الدین، اون سعی کن باش توجیهش کنی، استدلال براش به راش بندازی. الان این شلاقی که زدیم دیگه سمت زنا نمیره، 100 نفر دیگه هم دیدم اونام نمیرن، ولی فکر نکن کار تموم شده. لا اکراه فی الدین، این با اینا کسی معتقد نمیشه ها. متقاعد ممکنه بشه ولی معتقد نمیشه. فهم کن اینا با معتقدش کن، فکرشو بساز، هدفشو عوض کن. نظم پس چی میخواد؟ هدف میخواد. این رکن اول که همه توضیحاتی میدن ایشون اینجا، بعد بحث طرح مطرح میکنن. در گام دوم باید تدبیری بیاندیشد که برای خلق آن اثر چه اقداماتی باید انجام بده، از کجا شروع کنه، به چه ترتیب ادامه بده، به کجا ختم بکنه تا به طرح و نقاشی مورد نظر برسه. چنین چیزی رو اصطلاحا هم برنامه و چنین کاری رو برنامه ریزی میگیم. بنابراین گام اول طرح و گام دوم برنامه. پس اول هدف، بعد طرح، بعد برنامه. این سه تا میشه سه تا ارکان نظم. ما یه هدفی داریم، از میخوایم با این چینش به اون هدف برسیم، پس باید بشینیم طراحی کنیم چه شکلی چینش کنیم که اون هدف حاصل بشه. این میشه طرح ما. بعد باید اجرا بکنیم طرحی که داریم، میشه برنامه ما. ما میخواهیم در اثر کلاس رفتن علم حاصل کنیم، چون علم ابدیت ما رو میسازه. در مورد علم هم صحبت کردیم. پس ما دنبال علم میگردیم. هدف عالم شدن است، از درس خواندن، مدرسه رفتن، درس گفتن، همه اینا علم، عالم شدن، عالم ربانی. خب حالا بشیم طراحی بکنیم چه شکلی این درس ها رو بخونیم که عالم ربانی بشیم. بعد برنامه ریزی بکنیم، روزی چند ساعت بخونیم، با کیا بخونیم، چقدر درس بدیم، چطور درس بدیم. این میشه برنامه ما. این ستا رو که رعایت کردیم، اون کاری که الان داریم انجام میدیم عنوان نظم روش بار میشه. میتونیم بگیم منظم. به اون آدمی که داره این کارو میکنه میتونیم بگیم منظم. ما اینا رو الان نه تو دانشگاه داریم، نه تو مدرسه داریم، هیچ جامون نداریم، مثلا اینم نظم نداریم. ما مردمی هستیم که به شدت معتقدیم، علاقه هایی داریم که بسیار خالصه و هیچ جای دنیا دیده نمیشه. این رزمایش همدلی دیدین یه چیز بی‌نظیر، کجای دنیا این مسئله پیش میاد که تو این وضعیت کرونا مردم اینجور دستگیری از هم بکنن که هیچ کی دیگه دغدغه ماسک نداشت، دغدغه آذوقه نداشت، تو خونه بودن، همه چی میومد گاهی میگفت یه اضافی دارم، انقدر که روغن دادن، انقدر برنج دادن. این علاقه ماسک، علاقه به انفاق، چرا؟ چون صدقه. این ارزش هایی که ما داریم، خب اون ارزش ها رو اومدیم طراحی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، شد رسیدگی به هم نوع، رسیدگی به همسایه، رسیدگی به نیازمند، به خانواده بی سرپرست طراحی کردن. این الان نظمه. اینو نتونستیم توی رانندگیمون بیاریم، نتونستیم توی درس خوندنمون بیاریم، نتونستیم توی اداره هامون بیاریم. نه اون کسی که اپراتور منظم کار میکنه، نه اون کسی که ارباب رجوع نظم داره، هیچ کنیم از اینا. ببینیم که نظمی توشون نیست. بنده وقتی میرم بانک تا جایی که به شرق این اونو میخورم. اون کسی که باید کار بکنه برا من، بعضیاشون، همشون نمیگیم، بعضیاشون هیچ اعتنا نداره به این که وقت نشسته سر ساعت اداری که کلن دو ساعت مفید داریم بابا انجام میده، نیم ساعت شده تلفن حرف میزنه. این حالیش نمیشه اینجا وقت. بعد حالا یه حرف زدن باشه خاصیت داره، مفت نمیاد حرف میزنه. تحلیل فوتبال دیشب بارسا و رئال که مثلا داشتن، گل دومش درست بود یا نبود، این بی تقواییه. آدم خوبی هم هست، همین آدمو شما شب قبل تو مسجد می‌بینی، روز عاشورا تو خیابون می‌بینی، همین برای امام حسین خرجی میده. ما عرضه نداشتیم اون محبتی که این به امیرالمومنین داره، به امام حسین داره، بیاریم تا پشت اون میزی که نشسته داره تو بانک کار میکنه، اونجا هم اون محبته باشه و جلوه کنه که از توش نظم در بیاد. این اصل مطلبه. این نکات رو از ایران حتما بهش توجه داشته باشن، خیلی اینا مهمه. خب دیگه حالا بیشتر از این که پس طرح، برنامه، کنترل اینها رو بحث میکنن و کنترل هم بحث مهمی است. پس ما اول هدف میخوایم، بعد طرح، برنامه، کنترل. کنترل هم میخوایم، یعنی در مسیر اجرای برنامه نیازمند کنترلیم، قاطی نکنیم، اولویت‌ها رو از دست ندیم، خارج نشیم از مسیری که داریم، تو همین متن برنامه خودمون بمونیم. نیازمند کنترله که باز همه اینا می‌بینیم یه هر کدوم یه ربطی به تقوا داره. طرح ربط به تقوا، تقوا برای تو طرح درست می‌کنه، تقوا برای تو برنامه درست می‌کنه، تقوا برای تو کنترل میاره، تقوا مثلا همه اینا هدف درست می‌کنه، همه اینا از دل تقوا در میاد. خب دیگه بیشترشو مراجعه میدم که عزیزان خودشون مطالعه بکنن. بحث استراتژی و تاکتیک و اینها رو ایشون مطرح میکنن که انشالله در جلسه 4 این کتاب مطالعه میکنن. خب بریم سراغ ادامه مباحث و صلاح ذات بینکم. نکته بعدی که ازت مطرح میکنن، بین خودتون رابطه هاتون رو صالح کنید، فساد نباشه، رابطه ها رابطه های خوبی باشه، اختلاف بینتون نباشه، فاصله بینتون نباشه، فاصله هاتون رو با هم دیگه کم کنید، دلها از هم رمیده نباشه، از هم فراری نباشید، از هم جدا نباشید. جامعه‌ای که افرادش از هم جدا جدان، این جامعه استحکام نداره، قوت نداره، قدرت نداره، ماندگاری نداره. این جامعه رو راحت میشه بهش آسیب زد، راحت میشه این جامعه رو خراب کرد. افراد از هم دیگه جدا، که حالا اینها رو ما مفصل بحث کردیم در اون هم بحث‌های شیطان و تشکیلات، هم در بحث‌های شرح کتاب شذرات آیت الله شهابادی عرفان دینامیک مفصل هم اینو بحث کردیم، دیگه اشاره نمی‌کنم. این رابطه با اون بحث نظم داره دیگه، که ما اون وقت می‌بینیم که با هم دیگه رابطه داریم و دینداری من منوط به اینه که با شما رابطه‌مو نگه دارم. اگه من بخوام از استاد سر مسائل کوچیک ببرم، سر این مسئله کوچیکی که میبینم، یه چیزی که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه، اگه بخوام اینجوری خطکش بذارم و هر میلیمتر رو سرش تو روایت هم داره، اگه کسی بخواد سختگیری بکنه بدون رفیق میمونه. اینجا باید نگاه خودم وسیع کنم، در عین اینکه تقوا دارم، بدی ها رو از کسی نمیگیرم، در بدی ها با کسی مشارکت نمیکنم، کسی رو در بدی تقویت نمیکنم، حمایت نمیکنم، تایید نمیکنم، در عین اینکه اینها رو دارم، کسی به خاطر یه بدی هم رها نمیکنم. اگه بخوام این کار بکنم، بنده که شاگردم، بعد از صد تا استاد درس بگیرم، هر استادی یه عیبی داره، خب طبعا منم بدون درس میمونم، بدون استاد میمونم، چیزی یاد نمیگیرم. نماز جماعت میخوام برم، هر امام جماعتی بالاخره یه نقطه درش پیدا میشه، نه که فاسق باشه، ولی بخیر یه چیز میشه از اون گرفت. هر سخنرانی دو تا نکته میشه ازش گرفت که انقلت باشه، نقد باشه. اگه بخوام سر همین که یه جمله از یکی شنیدم سخنی گوش ندم، تا آخرم که بی سواد میمونم. اینا کاری که شیطان رو با میکنه، چقدر هم حساس میکنه ما. تا یه کلمه این بابا این ور و بر میکنه، دیگه گوش نمیدن. خب به درکی گوش نمیدید. اصلا اولا که کی بهت گفت اینو؟ این خدا بهت گفت دیگه گوش نده یا شیطان گفت؟ اینجا این قداست ها مقدس بازی ها مقدس بازی شیطانیه. دیگه نرو، دیگه مسجد نرو، دیگه حوزه علمیه نرو، دیگه سخنی آقا گوش نده، دیگه این کتابو نخون. تا این نقطه میبینه، اگه جایی هم اشتباهی خلایی برطرف کن، به خودت آقا بگو، اولا بگو اصلا توضیح بده که واقعا منظورش این بوده، دلیلش چیه برای این حرفی که زده، توجیه داره، استدلال داره، نداره. این اون روش خدا پیغمبریشه. اگه آخرش قانع نشدی، بگو آقا من با احترامی که برای شما دارم توی مسئله قانع نشدم. یه وقت هست مسئله انقدر عمیقه که اصلا طرف رو نشون میده که این اصلا فکرش مشکل داره، انحراف فکری داره، خب اونجا دیگه شاید لازم نباشه من بخوام آقا رو بحثشو پیگیری کنم. ولی وقت در اون حد نیست، یه اختلاف نظره، مثلا این شکلی تحلیل میکنه، این شکلی میبینه. خب ادامه میدیم و بحثش استفاده میکنیم، این بخشش هم میدونم که استفاده نه. همین ایام از برخی شخصیت های محترم و معتبر ما تاییدی در اومد برای یکی از این مسئولینی که در بسیاری از مفاسد اجتماعی ما نقش پررنگی داره و تموم شد الحمدلله. این بخش مسئولیتی که داشت تموم شد این ایام و رفت. خب برخی شخصیت‌های ممتاز مملکت ما تعابیر خیلی عجیب غریبی در مورد این آقا به کار برده بودن. بخش هم اساتید ما برخیشون هم با رو چشم می‌ذاریم و به شدت بهشون علاقه داریم. از ما می‌پرسیدن که آقا نظرت چی؟ ما گفتیم که این بزرگوار رو، اون استاد بزرگواری که این جملات رو در مورد این آقا گفته، ما ایشونو دوست داریم، قبول داریم. شاید خواسته یه تعریفی بکنه برای اینکه مثلا کار خوبی که این آقا مثلا کرده تو چش باشه. بالاخره هر کسی که میره خود رهبری هم شکلی اند دیگه، کی داره میره بالاخره آخرش موقع رفتنش دو تا کار خوبی که کرده اونو یادآوری میکنن، یه خاطره خوشی بمونه و اون بدی ها رو مثلا خیلی پررنگ نمیکنه. شاید از این بابه، شاید هم نه، واقعا ایشون تحلیلش فهم میکنه، شاید اطلاع نداره از کار بدی که این آقا کرده. به هر حال ما با اون تعابیر خاصی که دمونه آقا بکارت مخالفیم، مشخصه، ولی این باعث نمیشه که اون جایگاه مقدسی که برای این شخصیت قائلیم از دست بدیم. استاد ما سر به گردن ما داره، افقهای رو پیش روی ما باز کرده، یک کلمه اگه به ما یاد داده بشه ما تا عمر داریم بعد نوکری ایشون رو بکنیم، در خدمتش باشیم. در این حال این جمله رو قبول نداریم و نقد داریم. خود ایشون رو هم ببینیم شرایطش باشه مطرح میکنیم. تو درس یه طلبه حرف استاد رو رد میکنه، نقد میکنه، آخرام میاد دست و پای استاد میبوسه. نه طلبه و استاد، طلبه و یه طلبه دیگه توی مباحثه اینجوریه. به قول از امام با کفش گاهی تو سر هم میزنن تو مباحثه. انقدر کار به دعوا میکشه. همونجا اذان میشه، یکی وایمیسه جلوی، یکی وایمیسه عقب، پسرش نماز بخونه. این خطیه که تو طلبگی به ما یاد دادن. همینم درسته. اختلاف نظر فکری سر جای خودش. اون یکی از اساتید یه چالش جدی داشتیم و پیامک شد و بنده تند شدم نسبت به این استاد بزرگوار سر یه ماجرایی. بعد ایشون البته تند جواب نداد ولی محکم جواب داد. بعد بنده هم همینجور پیامو دیگه همینجور اومد و بعدش گفتش که بیا اصلا همدیگر ببین حضور صحبت کن. ما موقع قم بودیم رفتیم مسجد اعظم. بعد منم عصبانی بودم واسه ایشون، دیرم رسیده بودم به نماز جماعت نرسیدم. وایسادم یه گوشه نمازام بخونم بعد میام پیش ایشون. دیدم ایشون من پشت سر من وایساد. نمازو خوند بعد تموم شد گفت خب آقا چی میگفتی؟ اینا خیلی درسه برای ما. این صلاح ذات بینکم. مسائل سر جاشو تفکیک کنیم همه چی از هم. این آقا یه حرفی داره، اختلافی داره. اصلا شاید خوب نیست، لحنش هم خوب نیست، خیلی خوب تو آخرین فاسق میدونی. اگه تو با اینا کسی رو فاسق می‌دونی که خودت افسق الفاسقینی. اگه هر کسی یک کلمه اینجوری بخواد حرف بزنه فاسق بشه، که توی که متر و پارامتر اینه، تو که من که کلاً انحراف فکری داری. این که اصلا خودش ذاتت انحرافه. آدم که انقدر منجمده، انقدر متحجره، انقدر کم فهم و نادونه و بیعقله، این پدرجد فسقه. سر یه مسئله کوچیک به هم میزنه دیگه ارتباط نداره. ولی یه وقت اسم من رفت اومدم در بحث خانوادگی من اثرگذاره، تو تربیت بچه‌های من اثر داره، تو شخصیت من اثر داره، خانواده من رو به هم می‌ریزه. ما تو سلسله رحم اینا رو توضیح مفصل دادیم. اینجا رابطه رو باید کنترل کنم، مدیریت کنم، شاید هم لازم باشه اصلا ارتباطو انسان خیلی کمش بکنه، محدود بکنه، بسیار محدود بکنه. اون یه بحث دیگه‌ره. ولی اینکه بخواد چالش تبدیل بشه به تنش، ما هم نداریم چالش رو تبدیل به تنش بکنیم. چالش فکری داریم با هم، اختلاف داریم، مسائل رو جور دیگه ای میفهمیم، ممکن است عمیق هم باشه این اختلاف. هم یه دونه رو اگه رعایت بکنیم چه از زندگی همون گلستان میشه بین زن و شوهر. اختلاف نظر طبیعی، آدم ها با هم تفاوت دارن، فکرشون با هم تفاوت دارن، یکی از این زاویه میبینه، کسی از اون زاویه میبینه، برای فکر هم دیگه ارزش قائلن، میشینن مباحثه میکنن، به نتیجه نمیرسن، دست هم دیگه هم میبوسن، روی هم دیگر هم میبوسن. حالا آقای که نمیتونه به خانم اقتدا بکنه، ولی خانم به آقای اقتدا میکنه، نماز هم میخونه، نماز هم تموم میشه، باز بعدا شروع میکنه با هم دیگه جر و بحثاشون ادامه دادن در محدوده تقوا، بدون اینکه تهمت بزنن، بدون اینکه قضاوت عجولانه و ناعادلانه بکنن. میگه نه چرا آخه این کارو کردی، من نمیفهمم، برای چی اینجوری گفتی، برای چی گفتی اینجوری کنیم درست میشه، برای چی گفتی اون کار بکنیم بده. این استدلال خوش داره، اون استدلال خوش داره. آخرام میگه که خب من میدونم تو آدم با تقوایی هستی، اصلا هوا و هوس نبوده اینی که میخواستی، اینی که گفتی لابد یه جور دیگه فکر کردی، منم اینی که گفتم اصلا هوا و هوس هم نبوده. یه فکر رو با هم دیگه نزدیک کنیم، آمایش کنیم، پیمایش کنیم، ببینیم که آخرش تو دفعات بعدی که این اتفاق میفته چیکار کنیم. با هم دیگه بشناسیم نقاط قوت، نقاط ضعف، این کار، اون کار، این ور، اون ور. این میشه صلاح ذات بینکم. طلاق دیگه تو این جامعه معنا نداره. کیش از کیش میش میشه، این میره از اون جدا میشه، اون از این جدا میشه، بالا چشمت ابروه. یه مش آدم ضعیف، بی منطق، نظام تعلیم و تربیت ما اکثرا داره اینجوری تربیت میکنه. یک دختر ضعیف، لوس، نونور، یک پسر از خود متشکر، بی ارزه، بعد اینا میان سر خونه زندگی، نه این ارزه کاری داره، نه اون شخصیت زندگی داره. این یه چیز به اون میگه، اون یه چیز به اون میگه فردا طلاق، تمام. ابتدایی ترین مسائلی که تو مدرسه باید به ما یاد بدن ایناست. عرضه داشته باشید با هم دیگه زندگی کنید. یکی خط قرمزایی که تو مدرسه باید برای نمره انضباط در نظر بگیرن باش نمره انضباط چند بکنن اینه که این در هفته و ماه و سال و اینا چقدر رفیق عوض کرد، چند بار قهر کرد با رفیقاش، اصلا برای چی رفیق شدی، برای چی با رفیقت قهر شدی، کدوم مدرسه شما دیدین به اینا اعتنا بکنه؟ بنده به اونم ندیدم و نشنیدم جایی که در نمره انضباط در تربیت اون بچه اینا براشون مهمه، ناخون و مو و سیبیل و چه میدونم اینا رو ارزش میذارن. آره کچی سم ممازا، این چقدر ارتباط اجتماعی میتونه بگیره؟ فهمود عاجز اونه که نمیتونه با کسی رفیق بشه، عاجزتر اونه که هم رفیق هم که داره دست میده. اینا در نگاه امیرالمومنین زد ارزشه، بیارزگیه. خب این بچه داری بیارزه بار میاری، این پسر میخواد بشه پدر یه خانواده، میخواد بشه شوهر یه زن، میخواد بشه شهروند، میخواد بشه یه کارگر، میخواد بشه یک کارمند، میخواد بشه یه مدیر، یه حقوقدان، یه سیاستمدار، یه عضو مجلس شورای اسلامی. الان تازگی منتشر شده بود که از این نماینده های مجلس آمار فساد برخی از اینا که در اومده بدون اسم، اصلا آدم شاخ در میاره. چه آدم های کثیف و رذل اینا قانون گذاری میکردن برای ما، یه تعدادشون البته، یه تعداد وسیعی از نماینده های مجلس تحت صلاحیت شدن، چه تعدادی از اینا فقط بخاطر مفاسد اخلاقی و ارتباطات نامشروع و کارچاخ کنی رانتخاری. خب آدم ضعیف تا میاد اونجا میشینه، چهار تا سرمایه‌دار میان دورش رو میگیرن، سیخش میدن، سری جهتش میدن. این آدم از کجا بی‌عرضه شده؟ تو مدرسه. یکی از جلوه‌های بی‌عرضگی آدم همین که نمیتونه کسی رفیق باشه، نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه ارتباطش رو حفظ بکنه، هر چالشی براش تبدیل به تنش میشه. یه آدم لوس نونور ضعیف از خود راضی، همه بعد هی بیان نازش رو بخرن، هی التماسش بکنن. اینا نقاط ضعف آدمه. یه مشاوره یه خانومی چند سال پیش زنگ زد گفت این پسری که اومده خواستگاری ما، تا باشه کلمه حرف میزنم گریه میکنه، اخ میکنه، قهر میکنه، فلان میکنه، اینجوری میکنه. گفتم تک فرزنده؟ می فکرم مثلا ما چشم برزخی داریم. گفت بله آجا، از کجا فهمیدی؟ گفتم معمولا بچه های تک فرزند شکلیه. گفتم اینا بیشه یه بچه تک فرزنده. رقیب که نتونسته تو زندگی اصلا رقیبی نداشته، معاشرت یاد نگرفته، همیشه حرف این بوده تو خونه، ننه بابای با دل این بودن، هرچی هم میشه چون بچه دیگه نبود، ننه بابای این تا قهر میکرد نازه اینو میخریدن، یه جور رازیش میکرد. این آدم ضعیف و بیبوته با عمل اومده، معمولا این شکلی هم نمیخوام بگیم همش معمولا اینجور. من اینکه تربیت پدر مادر خیلی خاص باشه، که تو ما بچه تک فرزند خیلی خوب هم دیدیم توی دانشگاه خودمون، داشتیم بچه تک فرزند خیلی خوب، بچه های مدیر، خوشفکر، با استعداد، با ظرفیت، اینا رو هم دیده بودیم. به هر حال این از این صلاح ذات بینه کن و اینکه اگر هم کسی این اختلافات بینشون پیش میاد اینا رو برطرف بکنیم. روایت ببینیم، پیغمبر فرمود که، یعنی روایت اینه که پیغمبر اکرم جعل اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد عند الناس، اونایی که بین مردم اصلاح میکنن رو حضرت اجرشون رو مثل مجاهد در راه خدا قرار دادن. این یه جور مجاهده است، چون داره نفوذ شیطان رو کم میکنه در جامعه. هر چیزی که نفوذ شیطان رو در جامعه کم بکنه جهاد، هر کاری، نفوذ کفر، نفوذ کافران، نفوذ شیطان، نفوذ دشمنان، هر کاری که نفوذ اینها رو کم بکنه، تأثیرگذاری اینها رو تو جامعه کم بکنه، این جهاد، یا جهاد نظامیه، جهاد فرهنگیه، جهاد سیاسیه، جهاد اقتصادیه، نمیشه جهاد. بله بچه آوردن، چه میدونم تربیت فرزند صالح، همه اینو میشه جهاد. حالا اونی که روابطی که به هم ریخته رو اصلاح میکنه، اینا بین ما ارزش نیست دیگه. میگیم دخالت نکن، میگیم دخالت نکن، بابا این دخالت نکن جا داره، یه جا باید دخالت کنی. یه دختر پسر از سر بی تجربگی، خامی، این یه چیز به اون گفت، یه چیز به این گفت، اینا به اختلاف خوردن. حالا اینجا پدر مادر نباید دخالت بکنن، پدر مادر شخصیت امینی که هر دو طرف قبولش دارن، مورد رضایت، میتونن یه جوری وارد زندگی بکنن، این بیاد پدرمیونی کنه، اصلاح بکنه، این میشه جهاد. این مثل اینه که داره خون از بدن اون میریزه در دفاع از حرم حضرت زینب صفه الله علیها، این عرقی که داره میریزه، این حرفا، این انرژی که داره برای حرف زدن مصرف میکنه، مثل انرژی که داره پای تیربار مصرف میکنه، جهاده. اینا ارزش نیست تو جامعه متأسفانه، اصلاح بین مردم. اصلاً برعکس، سری اینا جبهه میگیرن، اونا جبهه میگیرن، اینا از اون ور میپاشن، اینا از اون ور میپاشن، دعوا همش هم اختلاف. دختر پسر میگن که فقط ننه بابای تو، ننه بابای من نفهمن که اینا اختلافو به اوج میرسونن. در حالی که قرآن چی گفته؟ گفته اینا اگه خواستن طلاق بگیرن قبلش چیکار کنن؟ یه حکما من اهلی و حکما من اهلها، یه حکمی از خانواده پسر یه حکمی از خانواده دختر، اینا میان پادرمیونی کنن، میان گیری کنن، نه که اتفاقا اینا که میفهمن بدتر میشه، اون ننه طرف دخترش رو میگیره، این بابای طرف پسرش رو میگیره، تموم شد. اینا بی عقلی های ماست، جامعه تربیت نشده، اصلاح نشده، مشکلات فرهنگی ما ایناست اصلش. هی فکر میکنیم مثلا که تو خیام میبینیم یه جوونی مثلا موهاش بیرونه، اون یکی نمید دوست دختر داره، اینا معلول چیه؟ ازدواج سخته، شرایط ازدواج، طلاق راحته. چرا ازدواج سخته طلاق راحته؟ بخشش برمیگره به همین ساختارهای غلط، در دخالت کردنها و نکردنهای پدر و مادرها، بزرگترها. اینا وقتی به حق و به جا دخالت میکنن یا نمیکنن، باعث میشه که ازدواج سخت میشه، طلاق آسون میشه. ازدواج سخت شد، طلاق آسون میشه، چی میشه؟ فساد فراگیر میشه. فهمون خواستگار برای بچت بیاد خوب باشه، ندی هر فسادی در عالم کرد به گردن تو. روایت به پول و اینا، آدم خوبی بود، ارزه داشت، میتونست زندگی کنه با بچه تو، ادارش کنه، برای چی اینو ردش کردی؟ هر فسادی کنه به عهده تو. اینا تو فرهنگ ما نیست. کسی که خیلی اون بابا رو نمیگیره که برای چی دخترتو به این ندادی، پول و بیمه و ماشین و خونه و قیافه و این موهای سرش ریخته بود. دیدی ما اینا رو میره خواستگاری میگه شما چه موهات ریخته؟ اگه میخواد دخترتو بفرسته رو کله اون زندگی بکنه، لای اون پشپای سرش مثلا اونجا لونه کنه، عقلش رو شعور داشته باش، اون توی مغزش ببین چیه، نه روی کلش. اون تو خالیه ولی روحه چون خوشگله فرم داره. چقدر از یا احمقن واقعا، چقدر فاصله داره یک جامعه با اون فرهنگ درست و حسابی. اینا کاری که امیرالمومنین میخواد با ما بکنه و ما دوریم از اینا. روایت دیگه داره که امام صادق فرمودن صدقتون یحبها الله اصلاحون بین اصلاح و بین الناس. صدقه که خدا دوستش دارین که بین مردم اصلاح کنه. اذا تفاسد، وقتی بینشون فاصله میشه خراب میشه. و تقارب و بینهم اذا تباعد، وقتی از هم دور میشه شما بین اینا به هم نزدیک کنید. جای دیگه داره که حضرت به مفضل یکی یارانش یه پولی دادن، فرمودن اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه، وقتی دو تا از شیعتنا ما دعوا داشتن، نزاع داشتن، ففتدها من مالی، از این پولم بده برای رفع اختلافات. ما اصلا با پول کنار بذاریم برای حل اختلافا، یکی از جایی که با پول خرج کنیم. مؤلفت بین قلوبهم هم همینه دیگه، در یکی مصارف زکاته، برای اینکه رفع اختلاف کنی، تنش زدایی کنی بین خودمون. واقعا میگن تنش زدایی، با دشمنان میگن تنش زدایی، بین خودمون تنش زدایی کن. این همسایه، اون رفیق، این دوست، گاهی با یه خرج یه چیزی میخری، یه هدیه میبری، عید فطر، عید قدیر، عید قربانه، یه مناسبتیه، یه چیزی میخری، یه هدیه میدی، یه سوغاتی از شهرت میاری، کلا مسائل حل میشه، درمان میشه. جای دیگه حدیث داره که الا اخبرکم به افضل من درجه صیام و صلاه و صدقه، به شما خبر بدم چی از نماز و صدقه و زکات، از روزه و نماز و صدقه و زکات که میشه زکات بالاتره. اصلاح و ذات البین، اختلافات برطرف کنیم بین دو نفر که فاصله است، اینو درست کنیم. فإن فساد ذات البین هی الحالقه، وقتی بین آدم ها فاصله افتاد و اختلاف افتاد، این ریشه کن میکنه دین و فکر و ارزش ها و فرهنگ و هیچ چیزی نمیذاره تو جامعه بمونه. این ریشه فساده که عرض کردم، این فسادی هم تو جامعه میبینیم، بی بندوباری میبینیم، برمیگره به اینا. وقتی پدر و مادر ارزه ندارن با هم زندگی بکنن، شما ریشه بحثای فساد رو در نظر بگیرید، عمدتا برمیگره به بچهای طلاق. نه که الان که بچه طلاق شد فاسده، ولی فساد خیلی وقتا ریشه داره در خانواده هایی که اصلا طلاق گرفته، بابایه و ننه و ارزه نداشتن با هم زندگی کنن. نه که هر کی هم طلاق گرفته مشکل داره، ما هر چی میگیم و یه تکمله بعدش بزنیم که پدرمون در نیاد، ولی خب درصد زیادی از اینا به خاطر بی‌ارزگی، خیلی از این مسائل به طلاق قاعدتا نباید کشیده بشه، بلد نیستن تدبیر بکنه. بی‌ارزگی یه مرد و یه زن در زندگی با هم باعث میشه دو تا بچه بیچاره بشن، سه تا بچه، یه دونه بچه، و این بچه بیرون از کیان خانواده تو ساختار خیابون با محبت‌های خیابونی و عشق‌های خیابونی و بزرگ بشه، این میشه فساد. هیل حالقه، این ریشه کن میکنه، این اختلافاتی که کسی به اینا نگاه نمیکنه، کسی به اینا به چشم منکر نگاه نمیکنه، فهمون وقتی از هم قهر کنن به سه روز اگه برسین دوتا دیگه مسلمون نیستن. این در چه حدی از منکر قرار دادن قهر کردن با هم دیگه رو، دو نفر با هم قهر کنن بینه مستان بد نیست که سریع تا تقیب تو خب قهر اینا میذاره میخونه ننش، اینا میخونه باباش و احضاریه دادگاه و یه حرفا. همه فیلم هامون همینه، همه سریال هامون همینه، دیگه باید راحت حرف بزنیم. بله توی سریالی اگه دختر پسره بگیرن این اصلا مملکت میریزه به هم، صدا و سیما رو کنفیکون میکنن، انقلاب میشه. این منکر بودنش بدتر یا قهر کردن اینا و احضاریه دادگاه و طلاق و فلان و حرفا؟ دیگه من با اسم گفتم که شدت قبهش رو برسونم. ببینیم چقدر فکر ما فاصله داره. چای بوتری رضوان الله علیه همین دغدغش بود احیای تفکر اسلامی، فکر اسلامی تو جامعه زنده بشه. فاصله داریم از این حرفا. خب اینجا یه تعبیری دارن میگن که از جد شما پیغمبر شنیدم که میفهمون صلاح و ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصيام. ما قبلا این حدیث رو این شکلی ترجمه کردیم، گفتیم که از یک سال نماز و روزه بالاتره عامه رو، چون عامه از عام میاد معنی سال، یکی از معانیش اینه که اختلافا رو وقتی برطرف کنیم از یک سال نماز و روزه اینجور ترجمه کردیم. بعد دیدم که هم اطلاعی مکارم هم اطلاعی مسواک هم برخی شخصیت‌های دیگه ترجمهشون این مدلی بود که از عموم نمازها و زکات از روزه ها، عمومش عامه رو معنی عموم گرفتن، یعنی از همه نمازها و روزه ها بالاتره، که خب این خیلی تعبیر خاصی میشه. نه اینکه نماز نخونی، نه اطلاعی مسواک هم تو توضیح میدن، میگن که وقتی میگن که مثلا آب از غذا حیاتی تره، بدون آب طرف مدت کمتری زنده میمونه تا بدون غذا، نه یعنی آب بخوره غذا نخوره، میخوام بین این دو تا نسبت سنجی بکنن. آب لازم داره، غذا لازم داره، اکسیژن لازم داره، بهداشت لازم داره، حمام رفتن لازم داره، ولی بین حمام رفتن و آب خوردن کدومش مهمتره؟ میگم آقا ما 4 لیتر آب داریم چیکار کنیم؟ باهاش خودمو بشورم یا آب بخورم؟ خب معلومه از هر عاقل بپرسی میگه آب خوردن مهمتره. میگم خب پس از این حرف فهمیدم چی؟ کلا ما حمام نرویم. فهمود اختلافات برطرف کنی از همه نمازها و روزها بهتره. خب یعنی چی اصلا نماز و روزه نداشته باشی؟ این چه عقلیه؟ نماز و روزه با اون جایگاهی که دارن که چقدر بالاست، برطرف کردن اختلافا از اون بالاتره. چون جامعه اگه قدر یک جامعه باشه، یک جامعه ایمانی باشه، این جامعه اگه میخواد جامعه باشه برمیگره به این ارتباطات. مسجد، شما بچه‌تو میخوای کجا تربیت کنی؟ مدرسه، مسجد، خانواده. هر سه تا اینو چی میخواد؟ رابطه، رابطه مؤمنان با هم، اون میشه تربیت و اصلاح فرزند. اینا نیست، مسجد خراب، مدرسه نابود، خانواده پکیده، دیگه بچه تربیت نمیشه، دیگه نمازی نمیمونه. بچه میخواد هم تربیت بشه، میخواد بشه اهل نماز و روزه. وقتی مسجد خراب بود، مدرسه خراب بود، خانواده خراب بود، دیگه بچه اهل نماز نمیشه. این میشه که ارتباط از نماز مهمتره. درست شد؟ فهمیده شد رابطش دیگه. یعنی اینا بنده به اوناست. ما اگه همه نماز خون شدیم از جلسات روزه و مسجد و هیئت و از اینا بوده دیگه. اونا چی بوده؟ ارتباط چند تا آدم خوب با هم بوده، یک محل ارتباط بوده. از تو دل اونا انسان تربیت میشه، از دل حج تربیت میشه. خب بعد فهمود که و ان المبیرة الحالقة للدین فساد ذات البین، اونی که باعر میکنه و ریشه‌کن میکنه دین رو اینه که روابط به هم ریخته باشه، خراب باشه، فاسد باشه. ولا قوت الا بالله العلی العظیم، قوتی نیست مگر به خدای علی عظیم. اون دو روز ابی ارحام کن، به ارحامتون نگاه کنید. فصلوهم یحون الله علیکم الحساب، با اینها صله داشته باشید تا خدا برای شما حساب رو ساده بکنه. که خب اینو قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. چرا صله رحم حساب رو ساده میکنه؟ چون که خدای متعال اصلا اینا رو داده، دارایی هایی که ما داده برای این بوده که اونجایی که میخواد مصرف بکنی، اونجایی که میخواد چیه؟ حق و حقوقی که به گردنمونه ادا بکنی. مهمتر حقی هم که تو روابط به گردنمونه نسبت به ارحاممونه. وقتی من پولی که بهم دادن، وقتی که دادن، خونه‌ای که داشتم، امکانات که داشتم، همه رو در اختیار ارحامم قرار دادم، اونجایی استفاده کردم که خدا دوست داشته. این واسه چی میشه؟ واسه میشه که حسابم ساده بشه. داشتم پرسن چیکار کردم، میگم خدا همون کاری که تو از من خواستی کرد. این رمز این که صله رحم حساب رو ساده میکنه. خب تا اینجاش خوندیم، انشالله اگه بشه، نمیدونم بشه یا نشه، اگه بشه تو یک جلسه کلا تموم کنیم که خیلی بعید میدونم، شاید دو سه جلسه بشه که دوست نداشتم به دو سه جلسه کشته بشه، چون کار زیاد داریم، وقتمون هم کمه. ولی به هر حال وصیت امیرالمومنین و ما هم چشم شفاعت داریم به امیرالمومنین و برای که خودمون رو لوس بکنیم داریم اینا رو میخونیم که آقا خوشش بیاد، همین که آقا امیرالمومنین بپذیرند و بپسندند با یک نگاه محبتی به ما نگاه بکنند برای دنیا و آخرتمون بس. انشالله بقیهش رو نگه میداریم، جلسات بعد میخونیم. خدا انشالله کمک کنه اهل عمل باشیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهرین.